نوی صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، ما سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی در او طرف استودیو طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. مقامات لغمان تایید می کنند که در اثر جنگ های اخیر در این ولایت هزاران خانواده بی سرپناه شده اند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت افغانستان طرح خودمختاری شفاخانه های دولتی را تصویب کرد. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 13 عضو شبکه القاعده در هلمند خبر می‌دهد. عبدالمقیم راسخ سرپرست ولی فاریاب گماشته شد. وزیر خارجه آمریکا بازدید خود از شرق میانه را آغاز کرد و قصر سفید و کرملین از پیشرفت ترتیبات برای ملاقات ماه آینده رهبران آمریکا و روسیه خبر می‌دهند. تفصیل اخبار. کابینه افغانستان طرح خودمختاری شفاخانه‌های دولتی را تصویب کرد. بر اساس این طرح، به جای وزارت صحت عامه، بودجه مالی به شفاخانه‌ها از سوی حکومت پرداخته می‌شود تا امورشان را خود به پیش ببرند. میرویس علیزاده، سخنگوی وزارت صحت عامه، تصویب طرح خودمختاری شفاخانه‌ها را یک گام مهم عنوان کرد.
برای اینکه سهولت در شفاخانه ها رونما شود، هر شفاخانه امور تدارکاتی، استخدام و سایر کارهای مربوط به خودش را پیش میبرد. این طرح برای ایجاد سهولت در امور اداری و اقدام های بوقت تهیه شده است.
فضل محمود فضلی، رئیس اداره امور ریاست جمهوری، خبر این تصمیم کابینه را نشر کرده است. پیش از این برخی شکایت ها وجود داشت که روند پیچیده تدارکات وزارت ها برخی پروژه ها و اقدامات مهم را به تعویق می اندازد. وزارت دفاع افغانستان می گوید 13 عضو شبکه القاعده در حملات هدفمند نیروهای افغان در هلمند کشته شده اند. خبرنامه این وزارت می افزاید که عملیات پس از چاشت دیروز به هدف سرکوب تروریستان در منطقه پوپلزو در ولسوالی خانشین صورت گرفت. در ادامه آمده که کشته شده ها همه اعضای شبکه القاعده در شب قاره هند بودند که در ساختن ماین مهارت داشتند و استفاده از دوربین های شبین را آموزش می دادند. جزئیات بیشتر در مورد هویت اعضای القاعده داده نشده. منابع مستقل هم این خبر را هنوز تایید نکردند. اداره مستقل ارگان‌های محلی از تعیین عبدالمقیم راسخ به عنوان سرپرست والی فاریاب خبر می‌دهد. آقای راسخ قبلاً به حیث معاون مالی و اداری ولایت فاریاب کار می‌کرد. اعلامیه شب گذشته اداره مستقل ارگان‌های محلی گفت که به منظور حل مشکل به میان آمده و خواست باشنده‌های فاریاب، عبدالمقیم راسخ به عنوان سرپرست ولایت گماشته شده است. این تحول تازه در حال رخ می‌دهد که با معرفی محمد داود لغمانی به حیث والی فاریاب، اعتراض‌های گسترده از سوی حامیان جنبش ملی اسلامی به رهبری عبدالرشید دوستم صورت گرفت. آنها با تعیین آقای لغمانی در این سمت مخالفت نشان دادند. قرار است تیم‌های فوتبال افغانستان و اندونزیا امروز در یک بازی دوستانه به میدان بروند. فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، در پیام به رادیو آزادی گفت که این بازی به دور از چشم رسانه‌ها برگزار می‌شود.
اگر پخش رسانه‌ای شود، حریفان تیم‌های افغانستان و اندونزی می‌توانند با استفاده از تماشای مسابقه مسائل فنی را خوب بگیرند و این موضوع برای مربی‌ها در این برهه زمانی بسیار حساس است.
بازی امروز در آستانه از سرگیری رقابت‌های راهیابی به جام جهانی 2022 قطر و جام ملت‌های آسیا صورت می‌گیرد. افغانستان در گروه ای با تیم‌های قطر، عمان، هند و بنگلادش حضور دارد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، سفرش به شرق میانه را به منظور اطمینان از آتش بس میان اسرائیل و فلسطینیان آغاز کرده است. مقام‌های وزارت خارجه آمریکا می‌گویند که آقای بلینکن در این سفر به 4 کشور خواهد رفت و با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، محمود عباس، رئیس اداره فلسطین، عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر و عبدالله پادشاه اردن دیدار خواهد کرد. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، گفته که سفر آنتونی بلینکن به هدف تلاش‌های سیاسی پس از توقف جنگ میان حماس و اسرائیل صورت می‌گیرد. انتظار می‌رود بلینکن در این سفر کمک‌ها برای مردم غزه را نیز اعلام کند. گروه فلسطینی حماس و اردوی اسرائیل بعد از 11 روز جنگ روز جمعه گذشته به آتش بس توافق کردند. قصر سفید و کرملین از پیشرفت ترتیبات برای ملاقات ماه آینده رهبران آمریکا و روسیه خبر می‌دهند. جاک سولیوان مشاور امنیت ملی آمریکا و همتای روسی و نیکولای پتروشیف در اعلامیه مشترک دیروز خود مشورت‌ها در ژنو در این مورد را یک گام مهم برای ترتیبات اجلاس سران دو کشور خواندند. اعلامیه گفت که مباحثات علی‌رغم اختلافات به گونه سازنده برگزار شد و زمینه دانستن بهتر از موضع‌گیری‌های همدیگر را مهیا ساخت. تاریخ و محل دقیق ملاقات جو بایدن و ولادیمیر پوتین بعداً اعلان خواهد شد، ولی توقع می‌رود که این اجلاس در ژنو برگزار شود. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بلاروس را به خاطر فرود اجباری یک طیاره مسافربری و بازداشت یک خبرنگار محکوم کرد. رهبران اتحادیه اروپا هم دیروز تعزیرات اقتصادی جدید بر بلاروس وضع کردند و از شرکت‌های خطوط هوایی اتحادیه خواستند که از پرواز در قلمرو هوایی بلاروس خودداری کنند. طیاره‌های بلاروس نیز از پرواز در قلمرو هوایی اتحادیه اروپا منع شدند. مقامات بلاروس روز یکشنبه یک طیاره مسافربری را که از آتن به سوی لیتوانی یا در پرواز بود و بهانه موجودیت بم در داخل آن مجبور ساخت که در میدان هوایی منسک نشست کند. سپس یک تن از مسافران طیاره و خبرنگار مخالفان به نام رامان پراتاسوویچ بازداشت شد. برخی رهبران اتحادیه اروپا این واقعه را طیاره ربایی دولتی عنوان کردند. پایان اخبار. ریاست مهاجرین لغمان میگوید که در نتیجه جنگ‌های اخیر در این ولایت حدود 2000 خانواده به سربنا شدند. آنها از سه ولسوالی و شهر مهترلام مرکز لغمان در جریان جنگ آواره شده و به مناطق نسبتاً امن‌تر پناه بردند. در این میان وزارت دفاع افغانستان میگوید که طالبان را از مهترلام و مناطق همجوار آن عقب زدند و عملیات در لغمان ادامه دارد. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
سروی بجا شده های ولایت لغمان تکمیل نشده، اما مقام ها تخمین می کنند که تا 2000 خانواده از ولسوالی های علی شنگ، الینگار، دولتشاه و شهر میترلام آواره شدند. شاکرالله شاکر رئیس اداره مهاجرین لغمان بر رادیو آزادی گفت بیشتر بجا شده ها از میترلام و سه ولسوالی دیگر به مناطق نسبتاً امن پناه بردند. آقای شاکر شام گذشته بر رادیو آزادی گفت تلاش خواهند کرد تا به همکاری مؤسسات بین المللی برای این خانواده ها نیازمندی های اصلی را فراهم کنند.
حدود 2000 خانواده بیجا شده داخلی داریم. سروی ادامه دارد. تا اکنون 500 خانواده سروی شدند. از میان آنها با حدود 160 خانواده کمک صورت گرفته. انشاءالله در دو روز آینده با سایرین هم کمک خواهد شد.
با گفته شاکر شمار از بیجا شده ها دوباره رخ به سوی خانه هایشان کردند و شمار دیگر هم در بی سرپناهی به سر می برند. باشنده های سه ولسوالی لغمان و شهر میترلام پس از آن به ترک خانه هایشان مجبور شدند که به دنبال سقوط ولسوالی دولتشاه طالبان یک شنبه شب حملات سنگین را بر زندان مهترلام و پوسته های اطراف آن آغاز کردند. ذبیح الله مجاهد از سخنگویان طالبان گفته که آنها قصد سقوط شهر مهترلام را نداشتند و همچنان ادعا می کند که 37 پوسته نیروهای افغان را در ولایت لغمان تصرف کردند. آن سو وزارت دفاع افغانستان می گوید که نیروهای افغان طالبان را از بسیاری مناطق ولایت لغمان عقب زدند. فواد امان از سخنگویان وزارت دفاع شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که تنها در جریان دیروز 68 تن از جنگجویان طالبان در جریان عملیات در ولایت لغمان کشته شدند. با گفته امان در حال حاضر پیشروی نیروهای افغان در چند منطقه ولایت لغمان ادامه دارد.
عملیات های ایراکی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان داشتند. در نتیجه آن ساعات و اراضی گسترده در حومه‌های شهر مهترلام و همچنان در ولسوالی الینگار از وجود طالبان پاکسازی شد. فعلا نیروهای ما در ولسوالی علی شنگ در حالت پیشروی قرار دارند. در نتیجه عملیات ها تلفات بسیار سنگین به طالبان وارد شد.
جوانب درگیر جنگ در افغانستان همواره ادعا می کنند که تلفات سنگین به جانب مقابل وارد کردند، اما منابع مستقل این ادعاها را به ندرت تایید می کنند. علاوه بر لغمان در برخی ولایت های افغانستان هم میدان های جنگ در حال خیلی گرم شده که مذاکره کننده های دولت و طالبان تلاش دارند تا روند گفتگوها تسریع یابد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته تماس میان آنها و هیئت مذاکراتی دولت وجود دارد و هنگامی که نیاز باشد آنها با هم دیدار میکنند. وزارت دولت در امور صلح هم میگوید سلسله سفر اعضای مذاکراتی دولت که برای سپری کردن رخصتی های عید به کابل آمده بودند به دوحه پایتخت قطر هم ادامه دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
اتحادیه اروپا به بلاروس هشدار داد که فرود اجباری یک طیاره مسافربری در خاک این کشور عواقب جدی خواهد داشت. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم ژکفر احمدی با تابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
مجله نشنال انترست مقاله ای را در مورد نقش ایالات متحده در آسیای میانه نوشته. به نوشته مجله، واشنگتن در تلاش است تا نفوذ روسیه و چین در این منطقه را محدود سازد و کشورهای آسیای میانه را در مبارزه علیه تروریسم شامل کند. در بخشی از این مقاله مفصل می‌خوانیم که احیای پایگاه‌های نظامی که پس از حمله‌های 11 سپتامبر در بیرون از قرقیزستان و ازبکستان فعال بودند، گزینه عملی به نظر نمی‌رسد. مقاله نویس باور دارد که ترک افغانستان و ایجاد تأسیسات در جمهوری‌های شوروی پیشین، قدرت نرم ایالات متحده در این منطقه را از بین خواهد برد. در ادامه آمده است که عقب نشینی کامل منطقه را در معرض نفوذ بی ثبات کننده افراطی های اسلامگرا قرار خواهد داد و سبب گسترش هرچه بیشتر نفوذ روسیه و چین خواهد شد. به نوشته مجله، چشمانداز حفظ نفوذ آمریکا در آسیای میانه به طرح ریزی استراتژی خروج موفقانه از افغانستان بستگی دارد. خروج تمامی نیروهای آمریکایی و ناتو در اول ماه می از افغانستان به گونه رسمی آغاز شد و تا 11 ماه سپتامبر به پایان خواهد رسید. روزنامه استارز اند استرایپز می نویسد که خانواده های شماری از سربازان آمریکایی جان باخته در افغانستان از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور خرسندند. روزنامه به نقل از جیم تاوس، پدر کودی تاوس، سرباز آمریکایی می نویسد که با خروج نیروها دیگر هیچ کس مانند او و همسرش رنج نخواهد برد. فرزند جیم تاوس حدود 1 سال پس از آغاز ماموریتش در افغانستان به اثر انفجار در سال 2013 کشته شد. روزنامه به نقل از جیم تاوس می نویسد که به خاطر مردم افغانستان نگران است. به نوشته روزنامه تاوس گفته که نمی داند که چرا نیروهای آمریکایی ریشه گروه طالبان در افغانستان را خشکاندن نتوانستند. همزمان با آغاز روند خروج نیروها از افغانستان، نگرانی ها در مورد احتمال برگشت طالبان به قدرت افزایش یافته. سازمان عفو بین الملل هشدار داده که پیشرفت های 20 ساله زنان و دختران در افغانستان با تهدید روبروست. این سازمان دوشنبه با پخش خبرنامه در صفحه اینترنتش نوشت که زمان آن رسیده که حکومت افغانستان و شرکای بین المللیش به گونه صریح تعهد بسپارند و کار کنند تا اطمینان حاصل شود که حقوق زنان و دست آورده های 2 دهه‌شان در مذاکرات صلح با طالبان معامله نخواهد شد.
رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به بلاروس هشدار داد که فرود اجباری یک طیاره مسافربری در خاک این کشور عواقب جدی خواهد داشت. طیاره شرکت هوایی راینیر روز یکشنبه که از یونان به لیتوانیا می رفت، در حریم هوایی بلاروس مجبور ساخته شد که در میدان هوایی مینسک نشست کند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
اقدام اخیر بلاروس خشم کشورهای غربی را برانگیخته و آنها دنبال وضع تحریم‌های شدید بر این کشور هستند. پس از فرود آوردن اجباری طیاره مسافربری شرکت هوایی راینیر در مینسک و بازداشت یک خبرنگار سوی مقام‌های بلاروسی، اتحادیه اروپا هشدار داده که رژیم الکساندر لوکاشینکو اکنون منتظر پاسخ سخت باشد. اورزولا واندرلیان رئیس کمیسیون اروپا شام دوشنبه گفت که وضع تحریم‌های شدید علیه بلاروس مورد بررسی است.
hijacking of a Ryanair flight.
اختطاف طیاره شرکت هوایی راینر توسط مقام‌های بلاروسی پاسخ قوی خواهد داشت، زیرا این یک اقدام ظالمانه بوده و لوکاشینکو با رژیمش باید بداند که این کار پیامدهای شدید به همراه دارد.
طیاره شرکت هوایی راینر که از یونان به لیتوانیا می رفت یک شنبه با وارد شدن به حریم هوایی بلاروس با نشر خبر جعلی بم در داخل آن به نشست در میدان هوایی منسک مجبور شد. جت‌های جنگی رژیم طیاره مسافربری را به نشست اجباری مجبور ساختند. سپس مقام‌های بلاروسی رامان پراتوسوویچ یک فعال مخالف رژیم را بازداشت کردند و اکنون شاید تا 15 سال زندان محکوم شود. با گذشت 7 ساعت طیاره اجازه یافت از میدان هوایی منسک به سوی لیتوانیا پرواز کند. هیچ اثر از بم در طیاره پیدا نشد. در امریکا هم واکنش‌ها به این اقدام رژیم بلاروس در سطح خیلی بالا بوده. جنساکی سخنگوی قصر سفید دوشنبه گفت که فرود آوردن اجباری طیاره مسافربری در منسک یک اقدام تکان دهنده بود و افزود که ایالات متحده خواهان تحقیق بین المللی در مورد این رویداد است. از جانب دیگر کریس سمیت یک عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به مرکز خبری رادیو آزادی گفته که زمانش فرا رسیده تا از الکساندر لوکاشینکو و سایر مقام‌های بلاروسی حساب گرفته شود. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو هم از رویداد یک شنبه برای طیاره راینر به عنوان یک حادثه جدی و خطرناک یاد کرده است. به گفته متحدین نظامی امروز فرود آوردن اجباری این طیاره و در مجموع بلاروس را به بحث می گیرند. اتحادیه اروپا، امریکا و ناتو همه خواهان رهایی رامان پراتوسوویچ خبرنگار بازداشت شده توسط مقام‌های بلاروسی هستند. رژیم بلاروس از مدت‌ها به سرکوب خبرنگاران ادامه داده. سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش اخیرش بلاروس را خطرناک‌ترین کشور اروپایی برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای عنوان کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، قبل از اینکه مجله آزادی با مطالب هنری، فرهنگی و ادبی را بشنویم، گزارش از تلاش‌های مهار کردن شیوع کرونا در افغانستان داریم. سفیر چین در کابل گفته که کشورش 700 هزار دوز واکسن کرونا به افغانستان کمک می کند. در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که قرار است این واکسن تا هفته بعدی به افغانستان برسد. این در حال است که تنها در یک شبانه روز گذشته 24 تن در نتیجه ویروس کرونا در افغانستان جان باختند. البته این رقم رسمی است، شاید ارقام واقعی بلندتر باشد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
پس از گسترش ویروس کرونا در افغانستان، کشورهای منطقه و نهادهای بین المللی در راستای مبارزه با آن به این کشور تعهد همکاری کردند. به تازگی چین از کمک 700 هزار دوز واکسن ضد ویروس کرونا به افغانستان خبر داده است. وان کیو، سفیر این کشور در افغانستان، در صفحه توییترش نوشته چین 700 هزار دوز واکسن کووید 19 به افغانستان اهدا خواهد کرد. ما در غلبه بر مشکلات با افغانستان هستیم. با این حال وزارت صحت عامه افغانستان گفته که این واکسن کمکی چین قرار است تا هفته بعدی به افغانستان برسد. عثمان طاهری، معاون سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
700 دوز واکسن از طرف کشور چین وعده همکاری سپرده شده، تا هفته بعدی وارد افغانستان خواهد شد. این واکسن از طرف شرکت سینوفارم تولید شده.
آقای طاهری افزود که تاکنون مشمول 500 هزار دوز واکسن ضد کرونا کمک شده از سوی هند، در افغانستان حدود 1 میلیون واکسن ضد ویروس کرونا وارد شده است. به گفته او تا حال بیش از 570 هزار دوز واکسن ضد کرونا در افغانستان تزریق شده و مقدار کمی از آن باقی مانده است. آقای طاهری افزود که تاکنون چین، هند، سازمان صحی جهان، بانک توسعه آسیایی، بانک جهانی و اتحادیه جهانی واکسین یا کمک کردند و یا هم وعده کمک به افغانستان دادند. چین در حال از کمک این مقدار واکسین به افغانستان خبر داده که موردهای مثبت ویروس کرونا در این کشور رو به افزایش گذاشته است. آمارهای وزارت صحت نشان می‌دهد که به تازگی در یک شبانه روز گذشته 24 تن در نتیجه ابتلا به این ویروس جان باخته و 628 تن دیگر تازه به آن مبتلا شدند. بر بنیاد آمارهای رسمی و با ثبت موردهای جدید، شمار مجموعی جان باختگان کووید 19 در افغانستان به 2836 تن و شمار کل مبتلایان در این کشور نزدیک به 67000 تن رسیده است. این آمار رسمی و ثبت شده است، اما آمار واقعی ممکن به مراتب بیشتر از این باشد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی. با یک شماره دیگر مجله آزادی و مطالب متنوع من مهمان خانه هایتان می شوم و داشته های این شماره را یکی پی دیگر تقدیمتان می کنم. در این شماره با مددرسانی شماری از همکاران با این موضوعات با شما هستم. داستانی کوتاه با عنوان چشم در راه.
پدر نمی آید. 3 ساله شده بود و هنوز زبانش درست نمی چرخید.
گزارش فرهنگی از ولایت فاریا.
وقت ماش از طرف شارواله ماش تعیین می شد، کلی چیز ماش شارواله می داد، ولی 3 سال پتر گذاشت نمی ده.
بحثی پیرامون روانشناسی و خلاقیت اطفال.
خلاقیت نیز مانند هوش انواع مختلف دارد و هر یک از روش‌های پرورش خلاقیت کودکان به تقویت یک یا چند بخش از خلاقیت کمک می‌کند.
پارچه شعری از عفیف باختری.
پایان راه و یار مسافر در ایستگاه، حالا که می‌رسیم به هم گریه می‌کنم.
جالب‌ها در رسانه‌ها. معلوماتی در مورد طب سنتی.
در کتب طب قدیم فصل جداگانه در خصوص این علائم تحت عنوان سوی مزاج سرد و سوی مزاج گرم شرح داده شده است.
چرا بعضی ها چپ دستن؟
نوزاد انسان نه راست دست و نه چپ دست است، ولی در ماهای اول زندگی کم کم به یکی از دست ها تمایل بیشتر را نشان می دهد.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. حال توجه کنید به اولین مطلب این شماره. در این هفته یک داستان جالب و تازه‌ای داریم از داستان پرداز معاصر محمد علی حجتی. این داستان را همکارم برای شما می‌خواند.
یوسف بالای زینه‌های دروازه ورودی نشسته بود. با تنها مسیر خاکی که به دهکده منتهی می شد خیره شده بود. پدر نمی آید. 3 ساله شده بود و هنوز زبانش درست نمی چرخید. زینب چشم از صفحه موبایل کند. بیتابی را در چشمان پسرش می دید. آمد کنارش نشست و صورتش را نوازش کرد. می آید بچه، در راه است. دوباره به شماره حسن
تماس گرفت. احمد کنار پنجره بزرگ شفاخانه ایستاده بود. بدشت پهناور و خشک که در برابرش بود چشم دوخته بود. شفاخانه تنها ساختمان این دشت وسیع بود. داخل شفاخانه نیز سکوت مطلق حاکم بود. فقط صدای پکه های چرخشی سقف شنیده می شد. این گاه هم با سرفه یکی از مریضان یا درخواست آنها برای جرعه آب از پرستاران می شکست. احمد به زندگی بعد از بازنشستگی فکر می کرد که یک هفته با آن فاصله داشت. صدای پای نزدیک شدن کسی به گوشش می رسید. دکتر صاحب، مریض تخت 5 آماده است، رخصت شود. امضایتان کار است. احمد هنگام امضا کردن متوجه شد سر آستین چپن سفیدش چرکین شده. هنوز امضایش تکمیل نشده بود که سکوت چند لحظه پیش به هم خورد. به سوی دشت نگاه کرد و دید که در دور دست ها خاکباد به هوا برخاستند. لحظه بعد وقت خاکباد نزدیکتر شد، دید موترهای نظامی قلب دشت را دریده و با سرعت زیاد مانند گردباد به سوی شفاخانه در حرکتند. همین که اولین موتر رسید، یک سرباز با سر خونین پایین شد و فریاد زد: تذکره هایتان را بیارین، زخمی داریم. هرچی پرستار بود به سرعت دست به کار شدند. سه سرباز را بالای تذکره آوردند. موترهایشان با کمین و ماین کنار جاده برخورده بودند. احمد خود را بالای سر وخیمترین زخمی رساند. به هر سو فریاد می زد: پچکاری را آماده کنید، اتاق امرجنسی، دکتر رضوان را برایم پیدا کنید، زود باشید. دستش روی زخم مریض بود، بالای قلبش. کوشش می کرد بیهوش نشود. اسمت چیست بچین؟ حسن. به سختی حرف می زد. احمد باز هم فریاد می زد: کجا شد رضوان؟ چی شد این پچکاری مورفین لامذهب؟ حسن مچ دست احمد را گرفت. چیز می گفت ولی شنیده نمی شد. احمد گوشش را نزدیکتر برد. جاکتم. سردت است بچه؟ جاکتم. ناگهان احمد احساس کرد ضربان قلب حسن زیر دستانش آهسته‌تر شده و ثانیه بعد ایستاد. باز هم سکوت چون لایه نامرئی همه جا پیچید. احمد هنوز دستش روی قلب حسن بود، قلبی که دیگر نمی‌تپید. با خود فکر کرد با ایستادن این قلب چند قلب دیگر از تپیدن مانده باشد، چند قلب دیگر از غم پژمرده شده باشد، چند قلب دیگر از انتظار مرده باشد. یوسف هنوز جاکت در دستش منتظر بود، جاکتی که مادرش برای پدرش در زمستان بافته بود ولی تکمیل نشده بود. حسن، کاش همین جاکت تکمیل می شد و چند روز می پوشیدی تا حداقل یاد و بود تو در آن برای پسرت می ماند. تا برگشتت دق خواهد شد. حسن دستش را به دور کمر زینب پیچانده و او را در آغوش کشیده بود. پسرم یا مادرش؟ شانه های یوسف خمیده تر شده بودند. به سوی مادرش دید و گفت: پدر نمی آید. این بار اما لحنش سوالی نبود.
سرنای آله موسیقی رایج در افغانستان، آسیای میانه و هندوستان است که زمانی در همه ولسوالی های ولایت فاریاب و خصوص اندخوی هم در عدم تنین آن محافل عروسی و سایر مراسم ورزشی بیرنگ و حتی ممکن نبود. امروز صدای آن کمرنگ و در حال فراموشی است. سرنای و یا به اصطلاح مردم هند شهنایی در شماری از ولایات شرقی و جنوبی کشور ما با دول و اما در صفحات شمال با دایره نواخته می شود که یکی از آلات موسیقی باستانی است که در ولایت فاریاب با وجود نوازندگان فنی و میراث‌دار در حال خاموشی است، در حالی که در اندخوی گذری به نام لولوها که در گذشته جایگاه نوازندگان و آوازخوانان موسیقی کلاسیک هم بود که امروز موجود است. بنابر اظهارات نوازندگان این آله، اکنون مانند دههای گذشته در محافل خوشی و مراسم ملی نواخته نمی شود. از اینکه چرا، بیشتر در این گزارش همکارم از ولایت فاریاب می شنوید.
صدای سرنای است که محمد هاشم نوازنده 63 ساله آن را می نوازد. محمد هاشم باشنده ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب است. او نواختن این آله موسیقی سنتی را از پدر کلانش آموخته است.
از بابا کلان بر ما میراث است. در آوازه ها میرم. بسیار سازه می شکده بزنم. 15-16 سازه که شکده بزنم. در می تانم میرم. از بابا کلان میراثه.
محمد هاشم دیگر به طور حرفه‌ای در محافل خوشی سرنای نمی نوازد. برای پیش بردن زندگی خود و خانوادهش در شهر اندخوی نانوایی می کند. او می گوید علاقمندی مردم و توجه به نغمه سرایی با سرنای نسبت به گذشته کم شده است.
ولی نمیده پیش می داد. یعنی 40 سال پیش دولت ماش می داد. سر بایبر جا رفتم آمدم نغره می دادیم. وقت ماش از طرف شارواله ماش تعیین می شد، کلی چیزه ماش شاروال می داد. حالا 3 سال پتر بازه ایت نمیده، خاطر همه روز برد اونا چیزه منده شده رفت.
به باور محمد هاشم، افزایش جنگ و ناامنی در سالهای اخیر در ولایت فاریاب نیز بالای هنر موسیقی در کل بی تأثیر نبوده است. در گذشتنی سرنای زیبایی بخش تقریبا همه محافل خوشی، رقابت های وردشی، میله های باستانی و گرده همایی های سنتی در فاریاب بود. شماری از فرهنگیان فاریاب از این که صدای سرنای در این ولایت به سوی خاموشی روان است ابراز نگرانی می کنند. غلام سخی وکیزاده فعال فرهنگی و نویسنده در صحبت با رادیو آزادی گفت سرنای قدامت تاریخ طولانی دارد و باید از آن حفاظت شود.
نظر به قول بزرگا سرنای با دف، یعنی تقریبا بیشتر از یک قرن قبل از طریق بخارا به ولسوالی های چارگانه اندخوی بخصوص به اندخوی انتقال پیدا کرده و این آله موسیقی یکی از آلات بسیار قدیمه در اندخوی مروج است. عموما اینجا در اندخوی یک گذری وجود داره به نام لولی خانه میگه که از دروج نوازندگان دایره و سرنای که دروج به اصطلاح قد برافراشتن.
محمد هاشم و سایر نوازندگان حرفه‌ای سرنای در فاریاب که شمارشان به بیش از 15 نفر میرسد نیز نگرانی دارند که مبادا روزی صدای این آله موسیقی سنتی در شهرشان خاموش شود.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شماری از مردم خیلی آرزو دارند صاحب فرزندهای زیادی شوند و در اطرافشان مثل پروانه به دور شمع در حرکت باشند. و شماری هم به این باورند که فرزند عصای روز کهولت و پیری و پهلوبند آنها گردد. و اما اگر از تربیه و تعلیم و اعاشه و اباطه فرزندان بپرسی، با اتکا به مقوله های دیرینه خدا دندان داده رزق هم می دهد و اگر استعداد ذاتی داشته باشد روزی مرد بزرگ خواهد شد و امثال اینها را دلیل می آورند. و با آموزش و پرورش آنها که آن هم حکم خداوند است چندان توجه جدی نمی کنند. چه رسد به پرورش خلاقیت اطفال؟ بحث روانشناسی اطفال این شماره از مجله آزادی را همکارم مهریه انوری به شما تقدیم می کند.
همه والدین دوست دارند فرزندان خلاق و خوشفکر پرورش دهند. پرورش خلاقیت کودکان در دنیای امروزی نقش مهمی در آینده آنها خواهد داشت. انسان‌های خلاق راه حل‌های جدید برای مشکلاتشان پیدا می‌کنند. به همین دلیل شادتر هستند و در زندگی موفق‌ترند. اما سوال این است که چگونه خلاقیت را پرورش دهیم؟ خلاقیت نیز مانند هوش انواع مختلف دارد و هر یک از روش‌های پرورش خلاقیت کودکان به تقویت یک یا چند بخش از خلاقیت کمک می‌کند. خلاقیت در مجسمه‌سازی، نقاشی و هنرهای بصری به فرم و رنگ مربوط می‌شود. در حالی که خلاقیت در داستان نویسی به استفاده از کلمات و واژه‌ها برمی‌گردد، همچنین خلاقیت در انجینری به استفاده‌های جدید از اشیای موجود و اختراعات نو مربوط می‌شود. در این نوشته چند روش آسان از راه‌های پرورش خلاقیت در کودکان که برای کودکان پیش از مکتب و شاگردان دوره ابتدایی مناسب است را به بررسی می‌گیریم. بچه‌ها را از تلویزیون جدا کنید. به جای نگاه کردن تلویزیون، وقت کودک را با فعالیت‌های فرحت بخش دیگر پر کنید. تماشای زیاد تلویزیون از آنجا که فعالیت است که کودک در آن منفعل است، برای کودکان اسباب بازی‌های ساده بخرید. اسباب بازی هرچی ساده تر باشد، کودک در استفاده از آن نقش بیشتر بازی می کند. برای درک این موضوع، نوع بازی که یک بچه با لوگو می کند را با بازی کردن با گیم بازی مقایسه کنید. در لوگو بازی، کودک ساعتها به ساختن چیز نو مشغول می شود. به همین دلیل، اسباب بازی های ساختنی مانند لوگو نقش مهم در تقویت و پرورش خلاقیت کودکان در تمام رده ها از 2 سالگی و دوره کودکستان تا دوره مکتب و شاگردی دارد. در حالی که در بازی با گیم ها کودک بیشتر تماشاگر است و کمتر نقش بازی می کند. برای بچه ها کتاب بخونید و از آنها بخواهید پایان دیگری برای داستان بگویند. یا مثلا به کودک بگویید اگر به جای فلان نقش داستان بودی چی کار می کردی؟ بعد از او بخواهید که نقش مورد نظر را بازی کند. از بی‌حوصله شدن بچه ها استقبال کنید. سعی نکنید تمام وقت بچه ها را با فعالیت های از پیش تعیین شده و فوق برنامه پر کنید. اجازه بدهید بچه ها بیکار شوند و حوصله‌شان سر برود. این زمان بهترین موقعی برای علاقمند کردن بچه ها به کارهای هیجان انگیز هنری مانند کار دستی، نقاشی، سفال و خمیربازی است. به کودکان اجازه بدهید قدر کثیف کاری کنند. نقش هنر در خلاقیت کودکان مهم است و فعالیت های هنری برای کودکان نیازمند ریخت و پاش است. هرچند نظم و نظافت مسئله مهم است، لیکن تاکید بیش از اندازه بر نظم و ترتیب به گونه‌ای که محدودیت‌های زیادی برای بچه‌ها ایجاد کند، یکی از عوامل از بین رفتن خلاقیت است. در زمان و مکان معین به کودک اجازه بدهید فعالیت‌هایی را که با کثیف‌کاری همراه هستند، انجام دهد و از ایجاد شرایط نظم آهنین در منزل و خانواده بپرهیزید. به عنوان مثال نقاشی با رنگ در روی اسفالت و تخته مشق فعالیت لذت بخش برای کودک خواهد بود که در عین حال به پرورش خلاقیت در نقاشی کودک کمک خواهد کرد. به همین ترتیب نقاشی با کف دست و کف پای کودک و یا استفاده از مهر میوه و سبزی در پرورش و تقویت خلاقیت در نقاشی بچه ها مفید خواهد بود. از نقش هنر در خلاقیت کودکان غافل نشوید. کارهای هنری بچه ها را از ساختن کارهای سفال گرفته تا نقاشی کودکان را تشویق کنید. خمیربازی و سفالگری برای شاگردان کودکستان و ابتدایی در پرورش قوه تخیل و خلاقیت آنها نقش موثر دارد. یکی از بهترین راه‌های پرورش کودکان خلاق در رده سنی کودکستان، مدخل و یا شاگردان ابتدایی و بعد از آن درست کردن کار دستی است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
و مرگ خودم گریه می کنم، می میرم و با مرگ خودم گریه می کنم، ای زندگی برای تو کم گریه می کنم، پایان راه و یار مسافر در ایستگاه، حالا که می رسیم به هم گریه می کنم، آشفته حال و پرت و پراگنده و غریب، با سر و وضع نامنظم گریه می کنم، غم اره می کند کمرم، زوزه می کشم، شب خنده می کند به غمم گریه می کنم، جانم تمام گریه برای خودم که نیست، جانم تمام گریه برای خودم که نیست، غیر از خودم برای تو هم گریه می کنم، غیر از خودم برای تو هم گریه می کنم.
یگانه عامل ادامه حیات داشتن صحت و تندرستی است که مقابله با امراض از همان آغاز حیات بشری تا امروز با نوسانات در انکشاف بوده است و این کار دائما به مشوره طبیبان و آنهایی که با تجربه تر از سایرین بوده انجام می شد. طبابت پیشینه هزاران هزار سال دارد و انسان برای زندگی مطول هیچگاهی بی تلاش نبوده است و نتیجه آن طبابت با تکنولوژی پیشرفته است که تا هنوز در رفع نواقص آن تحقیقات ادامه دارد. اما شماری از آگاهان طب به این نظرند که طبابت نیز ادوار انکشافی خوبی داشته و طب سنتی امروزه بقایای آن طبابت گویا پیشرفته چندین هزار سال قبل است که در این روزها رو به ظهور است و دلیل آنها این است که طب امروزی از همان شیوه هایی استفاده می کند که تأثیر گیاهان دارویی و حتی عملیات های پیشرفته و مغلقی که در گذشته بوده است. لذا طب سنتی نیز همزمان در پهلوی طبابت مدرن در خور توجه شده و تنها مسئله استاندارد دارویی و شماری از مسائل دیگر ایجاب مطالعه دقیق را می نماید. در مورد طب سنتی همکارم فرشته ندا مطلبی دارد که با هم می شنویم.
معالجه سنتی یا طب قدیم زمینه پرقدمت و متنوعی است که به توصیف و بررسی آن دسته از سیستم ها و دانش های طبی می پردازد که در طی سده های پیشین و قبل از دوران طب مدرن در جوامع گوناگون بشری به وجود آمده است. طب سنتی به دو بخش نظری و عملی تقسیم شده است که طب نظری شامل امور طبی، اسباب و علل، دلایل و علائم می باشد. طب عملی به سه بخش است: تدابیر، دارو درمانی، اعمال دستی تقسیم می گردد.
در اوایل تاریخ بشر، زمانی که تالیف وجود نداشت و تجربیات به صورت نقلی انتقال می‌یافت، جهت تداوی بیماران و استفاده از تجربیات افراد، بیماران را در کنار راه‌های پر رفت و آمد قرار می‌دادند و از افراد رهگذر در خصوص راه‌های معالجه این نوع بیماری راهنمایی می‌خواستند. هر کس با اطلاعات و تجربیات خود توصیه می‌نمود. مثلا شخص می‌گفت در شهر ما هم یک نفر به این بیماری مبتلا شده بود و از گیاه فلان دارویی ساخته و با آن بیمار دادند. بعد از مصرف این دارو بیماری او رفع گردید. رفته رفته کسان به این موضوع علاقه پیدا کرده و به جمع‌آوری این اطلاعات و تحقیق و گسترش آنها روی آوردند. بدین صورت نخستین مجموعه ها در طب شکل گرفت. قیس دو حاله در کتاب خود در خصوص طبیبان چینی مطالب را آورده و معتقد است اروپایی ها مبحث نبض را از کتاب های چینی استفاده کردند. در هند نیز طبابت سابقه دیری ندارد، ولی آغشته به سایر اعتقادات بوده است. بقراط طبیب از ادویه های هندی استفاده های زیاده کرده است. طبابت در ایران و سرزمین امروزی ما افغانستان سابقه چندین هزار ساله دارد و به 4 قرن قبل از میلاد مسیح برمی گردد. اصول و ریشه های پزشکی در کتاب های اوستا و زند ذکر شده است. در این سرزمین ها نیز طبابت مخلوط با ادعاها و سایر اعتقادات بود و باور بر این بود که اهریمن امراض را بر بشر مسلط می کند. وجود دایره المعارف 42 جلدی در مصر که 6 جلد آن اختصاص به طبابت داشته است، مصریان را از مدعیان اولیه طب در تاریخ قرار داده است. مزاج بنیاد اساسی طب سنتی است. پزشکان قدیم با مهارتی که در شناختن مزاج ها داشتند، دخالت وضع مزاجی را از موی سر تا ناخن پا در هر یک از بیماری ها رصد کرده و معیار تشخیص و درمان تمام بیماری ها را توجه به مزاج اصلی و عارضی بیماران قرار داده بودند. در کتب طب قدیم فصل جداگانه در خصوص این علائم تحت عنوان سوی مزاج سرد و سوی مزاج گرم شرح داده شده است. به جرأت می توان گفت به همان سهولتی که امروز طب جدید بیماری میکسدم را تشخیص می دهد، آنان بیکفایتی های خفیف تایروید را تشخیص می دادند. ابن سینا توصیه اکید در تجویز دارو دارد و می فرماید هرگاه بیمار با تجویز دارو تک درمان است، هرگز از چند دارو برای درمان استفاده نکن، و هرگاه چند دارو می تواند درمان را بر عهده گیرند، هیچ وقت دست به داروهای بزرگ نبر. طب شاخه از علوم سلامت است و هدف آن حفظ صحت و ارتفاع بیماری و بازتوانی آسیب دیدگان می باشد. روش های چون گیاه‌درمانی به خاطر اشتراک در مواد دارویی بعضن با روش طب سنتی اشتباه می شوند.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
شماری از والدین از چپ دستی اطفالشان نگرانی دارند و این گروه به این باورند که چپ دستی از دیدگاه اسلامی غیر موجه است و نباید با دست چپ غذا خورد و کارهای روزمره را انجام داد. و اما به باور شماری از علمای دین، با تأکید و اعتقاد براستی و اهمیت راستی، خوردن غذا با دست را که پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چنین می کردن مقبول تر دانستن و تقلید از هر عمل آنها سنت است و ریشه علمی آن که در این روزها ثابت شده نیز مغایر ارشاد پیامبر اسلام نیست. و اما عادت به چپ دستی ارتباط مستقیم با کمکاری و فزونی عمل با یکی از دستان است و منبع اختیاری آن نیز مربوط به مغز می شود و این تحقیق علمی را همکارم جاوید فیضی می خواند.
شماری از والدین به این باورند که ممکن است فرزندانشان که با دست چپ می خورد، می نویسد و یا سایر کارها را انجام می دهد، خود به خود راست دست شود. ولی این امکان وجود دارد که وی در عادت چپ دستی باقی ماند. اما شماری از مردم از چپ دستی فرزندانشان نگرانی دارند و آن را حتی عمل خلاف شرع می دانند که گویا شیطان چپ دست عمل می کند. پس بهتر است که راست دستی یا چپ دستی فرزند خود را مشخص کنیم. نوزاد انسان نه راست دست و نه چپ دست است. ولی در ماهای اول زندگی کم کم به یکی از دستها تمایل بیشتری را نشان می دهد. در 6 ماهگی اکثر نوزادان 2 دست را به طور مساوی به کار می برند و در پایان سال اول زندگی تمایل به یکی از دستها قابل مشاهده و تشخیص است. در طی 2 سال نیز کودکان گاه دست اصلی خود را به دیگر تغییر می دهند، ولی تعداد این تغییر کمتر از سال اول است و به طوری که تعداد تغییر در 30 سال زندگی کمتر از سال دوم می شود، تا اینکه در 6 سالگی دیگر تقریبا در 1 دستی ثابت می مانند. هر نیم کره مغز کنترل 1 قسمت از بدن را بر عهده دارد و به این ترتیب نیمکره چپ مغز کنترل طرف راست بدن و نیمکره راست مغز کنترل چپ بدن را کنترل می کند. در اکثر مردم طرف راست بدن به علت فعال بودن نیمکره چپ نسبت به طرف چپ بدن آنها برتری دارد. بدین معنا که بیشتر از چشم و گوش و دست و پای راست خود استفاده می کنند. اما در برخی ها طرف چپ برتری دارد. اما افرادی نیز وجود دارند که طرف راست یا چپ آنها تماماً برتری ندارد، بلکه بخشی از اندام طرف راست و بخشی از اندامهای طرف چپ آنها برتر می باشد. در این گونه افراد عدم غلبه طرفی مغز وجود دارد. البته همیشه این غلبه مشکل ساز نیست، اما وجود برتری جانبی مغز می تواند کارایی افراد را افزایش دهد. برقراری برتری در یکی از دست‌ها موجب احساس ثبات و اطمینان و کسب مهارت‌های کامل حرکتی در فعالیت‌ها می‌شود. اما جواب به این سوال که کدام بهتر است به فرهنگ جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند بستگی دارد. دلیل قاطع و روشن وجود ندارد که بگوییم راست دسته بر چپ دسته برتر هستند. اما سنت موجود این است که راست دستی را ترجیح می‌دهند و در فرهنگ مردم افغانستان نیز همین ترجیح وجود دارد. در واقع راست دستی یک قرارداد فرهنگی اجتماعی است که بیشتر مردم به حفظ آن متمایل هستند. برای کودک بین 3 تا 5 سالگی سالهای مهم از نظر چپ دست یا راست دست شدن است. در این مدت کودک رفته رفته در بکار بردن یکی از دستها تاکید بیشتر می کند. اگر کودک را به حال خود رها کنیم ممکن است خود به خود راست دست شود، ولی این امکان وجود دارد که وای عادت به چپ دستی بکند. پس بهتر است که راست دستی یا چپ دستی فرزند خود را مشخص کنیم. با انجام فعالیت های زیر برتری هر کدام از اندام های فرزند خود را مشخص کنید. 1. توپ در فاصله 2 یا 3 متری کودک قرار دهید و از او بخواهید بدود و توپ را شوت کند. آنگاه مشخص کنید که کدام پا را برای شوت کردن استفاده کرده؟ آن پا پای برتر است. 2. کاغذی را به شکل 1 لوله به قطر 0.5 تا 1 سانتی متر درست کنید و به کودک بدهید تا از داخل سوراخ آن 1 هدف مشخص را نگاه کند. آنگاه چشمی را که مورد استفاده قرار داده است، یعنی چشم برتر را یادداشت کنید. 3. ساعت دستی را به وی بدهید تا امتحان کند و توجه کنید که صدای آن را می شنود یا خیر. آنگاه یادداشت کنید که از کدام گوش خود استفاده کرده است، چپ یا راست. 4. نخ و سوزن را به وی بدهید تا نخ را از داخل سوزن عبور دهد. سپس ملاحظه کنید که با کدام دست نخ را عبور می دهد. با این تست می توانید بدانید که کدام نیمتنه طفل شما خوبتر کار می کند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در این هفته نیز دو جالب با هم شبیه داریم از سایت ها در مورد پاسداری از انسانیت، یکی با عنوان خجالت ندادن و دومی تلفن ساختگی. نخست توجه کنید به این جالب آموزنده با عنوان پاسداری از انسانیت. یک زن دروازه همسایه را می زند و از آنها نمک می خواهد. پسرش می بیند و از مادرش می پرسد: مادر جان، من دیروز نمک از بازار آوردم، چه نیازی بود که از همسایه نمک خواستی؟ مادر گفت: پسرم، همسایه ما فقیر هست، آنها هر وقت از ما چیزی می خواهند. من می دانم که در آشپزخانه نمک داریم، اما من از آنها به خاطری نمک خواستم تا آنها براحتی از ما چیزی بخواهند و احساس خجالت نکنند و درک کنند که اگر چیزی نیاز باشد می توانیم از همسایه های خود بخواهیم. همسایه بالای همسایه حق دارد. این از تعریف ساده انسانیت. جالب آموزنده دوم هم تعریف دیگری از انسانیت در یک تلفن ساختگی. داخل رستوران نشسته بودم که ناگهان مردی که با تلفن صحبت می کرد فریاد کشید و خیلی خوشحالی کرد. بعد از تمام شدن تلفن رو به گارسون گفت: همه کسانی که در رستوران هستند مهمان من هستند، با باقلی پلو و ماهیچه. بعد از 18 سال پدر شدم. چند روز بعد در صف سینما همان مرد را دیدم که دست بچه 3-4 ساله‌ای را گرفته بود که با او پدر می گفت. پیش مرد رفتم و علت کار آن روزش را پرسیدم. مرد با شرمندگی زیاد گفت: آن روز در میز پهلوی من پیرمردی با همسرش نشسته بود. پیرزن با دیدن منوی غذا گفت: ای کاش میشد امروز باقلی پلو با ماهیچه میخوردیم. شوهرش با شرمندگی ازش عذر خواهی کرد و خواست به خاطر پول کمشان فقط سوپ بخورن. من هم با آن تلفن ساختگی خواستم که همه مهمان من باشن تا آن پیر مرد و آن زن بدون شرمندگی غذای دلخواهش را بخورند. آدم ها از این گونه انسانیت خود به خوبی شناخته می شوند.
شنونده های محترم، با آهنگی از استاد یعقوب قاسمی این شماره از مجله آزادی نیز به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
Time.